الله الرحمن الرحيم رب العالمين رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما واقع می شود در فصل 13 از مباحث مربوط به اوامر. این فصل 13 آخرین فصلی است که مباحث مربوط به اوامر با این فصل ان شاء الله به پایان می رسد. عنوان فصل 13 عبارت است از مباشرت یا تسبیب در امتثال اوامر شرعیه. مباشرت یا تسبیب در امتثال اوامر شرعیه. توضیح این مطلب این است که اوامر شرعی بر دو قسم هستند. قسم اول اوامری که حتما باید بالمباشره امتثال بشود، یعنی مکلف خودش باید اون عمل را انجام بدهد، نیابت بردار نیست، نمیتواند کسی نائب او بشود، مثل صلات، مثل صوم. اینها تکالیفی هستند که مباشری هستند، بالمباشره باید اتیان بشود. قسم دوم اوامری هستند که قابل اجتنابه هست، یعنی مکلف میتواند نائب بگیرد که اون نائب این عمل را انجام بدهد، مثل بعضی از اعمال حج. مثلا در رمی جمرات میتواند اون کسی که وظیفه او هم یه جمرات است نائبی بگیرد، اون نائب از طرف او رمی جمره را انجام بدهد. پس بنابراین تکالیف شرعی علا قسمین، بعضی ها بالمباشره و بعضی ها به فعل الغیر انجام می شود. خب حالا که این دو قسم معلوم شد، بحث ما این است که اصل اولی در اوامر شرعی چیه؟ مقتضای اطلاق را داریم میگیم ما، قرینه ای نداشته باشیم. اگر ما قرینه ای نداشته باشیم، ما باشیم و امر مولا، آیا این امر مولا اقتضای مباشرت دارد یا این که نه اقتضای مباشرت ندارد، بلکه می تواند با فعل غیر هم انجام بشود؟ مولا عبدش امری کرده، آیا مقتضای امر در فرض اطلاق ها، یعنی قرینه ای نباشد، آیا مقتضای اطلاق مباشرت است که باید مکلف خودش اون عمل را انجام بدهد، یا این که مقتضای امر اعم است از مباشرت و یا فعل الغیر؟ این بحثی است که در فصل 13 این را می‌خواهیم منقح کنیم. این مبحث را اولین بار محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه مرحوم حاج قاضی در ذیل بحث واجب تعبدی و واجب توسلی مطرح فرمودند و بعد از ایشان هم برخی از بزرگان این مسئله را متعرض شدن. این مسئله در کفایه نیست، در کتابهای دیگر اصولی نیست، در حاضرات و اینها هم نیست. این را محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده. الان می خواهیم وارد این بحث بشویم که اگر مولا امری کرد، آیا امتثال این امر به نحو مباشرت باشد یا اینکه امتثال امر می تواند با فعل تکلیف مرا یه شخص دیگری انجام بدهد. من بهش میگم آقا شما به جای من این کار رو انجام بده، اون هم وقت داره، فرصت زیادی، یا باشه من هم انجام میدهم، حالا یا پولی در برابرش بگیرد یا مجانا و تبرعاً، حالا در حال به اون جهتش کاری نداری. خب پس بنابراین بحث ما انشاءالله روشن شد که محل بحث کجا هست. خب حالا که این بحث روشن شد، کلام ما در این مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول بر اساس اطلاقات و اصول لفظیه، مقام دوم بر اساس اصول عملیه. مقام اول اینه که مقتضای اطلاق و اصول لفظی چیه، مقام دوم بر اساس مقتضای اصل عملیه، عملی چه اقتضا می کنن. پس بنابراین میریم سراغ مقام اول. مقام اول یعنی همون بنابر چی؟ بنابر اصول لفظیه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم. ما باشیم و عمومات، ما باشیم و اطلاقات، اینها چه اقتضایی میکنند؟ آیا اقتضای او مباشرت است یا اینکه اقتضای او اعم است از مباشرت یا فعل الغیر؟ خب در مقام اول که مقتضای اصول لفظیه است، یا سه تا نظریه در اینجا وجود دارد. یک، نظریه اول، نظریه محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف است. ایشان فرموده است مقتضای اطلاق خطاب همان مباشرت است. اگر مولا امری کرد این امرش مطلق بود، مقتضای اطلاق آن است که مکلف خودش باید این عمل را انجام بدهد، دیگری نمیتواند به جای او اون عمل را انجام بدهد. پس اطلاق اقتضا می کند چرا؟ مباشرت را، بالمباشره خودش باید اون عمل را انجام بدهد. خب این نظریه اوله. نظریه دوم فرمودن مقتضای اطلاق عدم المباشره هست. مقتضای اطلاق این می شود که نه، لازم نیست که حتما مکلف اون امر را خودش انجام بدهد، شخص دیگری هم می تواند به جای او انجام بدهد. مثال رمی جمره، رمی جمره لازم نیست شما حتما خودتون انجام بدید، می توانید در چادر نشستی، خسته ای، دوستت داره می رمی جمرات میکنه، خدا انشاءالله قسمتت کنه، خیلی هم سخته رمی جمرات، مخصوصا روز اول که روز عید قربان هست، یه جمره هست، همه هم باید همون یه جمره را سنگ بزنن، قوقایی می شود. روز قبلش هم که عرفات بوده، شب هم که تو مشعر، جای درست حسابی هم که برای خواب نیست، معمولا تا هم بیدارن، عرفه هم که دیگه خلاصه در صحرای عرفات همه مشغول عبادت و اینها بودن، خیلی انسان خسته می شود. ما که همینطور بودیم، اصلا خواب می گیرد انسان را. تازه اون وقت از مشعر تا شما بخواید برسید به اون جمره عقبه که بخواهید او را سنگ بزنید، دفعه هم شاید 10 کیلومتر بله بیشتره، میرم پیاده همه باید برید و فشرده جمعیت، همون کشته های منا هم به خاطر همون بود، جمعیت فشرده میشه پشت سر هم، اگه جلو باز باشه خب جمعیت میره، ولی اون سال در منا راه را بسته بودن، جمعیت همینطور هم فشرده شده، بعد به خاطر حرارت و گرما اینها اون غذای عزیز منا به این جهت بودن. خب در هر حال شما رسیدید به چادر و خسته ای، ناتوانی، دوستت سرحاله، میگه آقا من میخوام برم رمی جمره، آقا میشه به جای من هم رمی جمرات بکنم؟ که چه اشکالی داره، کمک میکنیم به یک حاجی در راه خدا، ثواب برامون نوشته میشه. خب آقا من رمی شما من انجام میدم، اشکالی ندار. این فعل فعلیست که مباشرت در اون معتبر نیست. این نظریه دوم میگه مقتضای اطلاق، مقتضای اطلاق امر آن است که مباشرت لازم، دقیقا برخلاف نظریه محقق عراقی. این هم میشه نظریه دوم. نظریه سوم تفصیله. نظریه سوم تفصیل است بین واجبات تعبدیه و واجبات توسلیه. اصل در واجبات تعبدی مباشرت است، اما اصل در واجبات توسلی عدم المباشرت. در واجب توسلی مثلا فرض کنید مثل اداء الدین، اداء الدین واجب توسلیه. تطهیر الثوب، لباس را تطهیر کردن، لباس شما نجسه، میخواد نماز بخونی لباس تطهیر کنی، واجب است دیگه، ولی واجب توسلیه. توجه فرمودی؟ اصل در واجبات توسلی عدم المباشره هست. پس قائل به تفصیل بشیم بین چی و چی؟ الواجب التعبدی و الواجب التوسلی. این اقوال ثلاثه در رابطه با این مسئله. خب حالا که اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله، ببینیم ادله. از قول اول شروع میکنیم، قول محقق عراقی. محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف اینطور فرمودن که مقتضای اطلاق امر مولا مباشرته. اگه مولا یه امری بگه قرینه نباشه، ها هیچ قرینه نباشه، مطلق باشه، اطلاق اقتضا می کند مباشرت را. به چه دلیل؟ ایشان تمسک می کند به اطلاق الهیئه. خوب دقت کنید، تمسک می کند به اطلاق الهیئه. این دلیل ایشان متوقف بر سه مقدمه است که عزیزانم به این مقدمات سگانه عنایت بفرماین، نتیجه انشاءالله حاصل خواهد شد. مقدمه اولا این است که هر امری مرکب از دو بخش است، یکی هیئت و یکی ماده. اینو که عزیزانم میدونید دیگه احتیاجی به توضیح ندارد. هر امری مرکب از دو بخش می شود، یکی هیئت است و یکی چیه و دیگری ماده است. مقدمه ثانی این است که وجوب و تکلیف همیشه از هیئت فهمیده می شود. هیئت امر است که دلالت بر وجوب می کند. بنابراین ما وجوب را از ماده امر نمی فهمیم، ما وجوب را از هیئت می فهمیم. صیغه امر که میگن دلالت بر وجوب میکنه، کدوم بخش صیغه امره؟ هیئتشه. ماده هیچ دلالتی بر وجوب ندارد. پس بنابراین ما وجوب را از کجا میفهمیم؟ هیئت. اینم دو سه. مقدمه سومینه، محقق عراقی میفرماید اگر یک فعلی بنا باشد که از طرف غیر هم جایز باشد، یعنی اگر یک فعلی را غیر به جای من بتواند انجام بدهد، میفرماید اگر فعلی از طرف غیر لازم باشد، جایز باشد، لازمش این می شود که وجوب بر مکلف در یه حالی باشد و در حال دیگر وجوب بر مکلف نباشد. تکرار می کنم، اگر یک فعلی به واسطه یه فعل غیر جایز باشد، یعنی یه چیزی بر من واجبه ولی غیر می تواند به جای من انجام بده، لازمش چی میشه؟ لازمش این میشود که اون وجوب بر مکلف در یک حالی باشد و در حال دیگر نباشد. در کدوم حال باشد؟ اونجایی که غیر انجام نداده بر من واجبه، اما اونجایی که غیر انجام بده دیگه بر من واجب نخواهد. خب پس بنابراین لازمه این که غیر بتواند فعل من انجام بده، لازمه چی میشه؟ وجوب فی حال، بگی دنبالشو، وجوب فی حال دون حال. متوجه شدی؟ کجا بر من واجب میشه؟ اونجایی که غیر انجام نده. کجا بر من واجب نیست؟ اونجایی که غیر انجام. پس بنابراین لازمه این که غیر بتواند کار من را انجام بده این میشود که وجوب فی حال باشد و فی حال. خب حالا که اینطور شد می فرماید این که وجود در حالی باشد در حالی نباشد مخالف با اطلاق هیئت است، چون اطلاق هیئت دیگه وجوب همیشگی است. اطلاق هیئت دلالت میکند بر وجوب فی کل حاله، در حالی که اون فعل الغیر اگر باشد وجود اطلاق نداره، یعنی در یه حالی هست در یه حالی نیست. پس بنابراین لازمه، گرفتید مطلب را یا نگرفتید، لازمه اطلاق هیئت عزیزان چیه؟ وجوب فی جمیع الحالات. اما اگر غیر بتونه کار ما را انجام بده این وجوب فی جمیع الحالات ثابت نمیشه، وجوب فی حالتن دون حالته، یعنی در یه حالی بر من واجبه در حال دیگر بر من واجب نیست. خب این که در یه حالی واجب باشد در یه حالی واجب مخالف با چیه؟ اطلاق هیئته، چون اطلاق هیئت وجوب را ثابت میکند فی جمیع الحالات، اطلاق دیگه چون غیری که نداره. وقتی این که این میگه واجبه یعنی همیشه و در هر حالی بر تو واجب است، چه غیر انجام بدهد چه غیر انجام ندهد. اطلاق هیئت اینو میگه، اطلاق هیئت وجوب را ثابت میکند. چجوری هم ثابت میکنه؟ مطلقا، یعنی فی جمیع الحالات. اما اگر فعل غیر بخواهد جایگزین فعل من بشه اینجا دیگه وجوب فی جمیع الحالات نی، در یه حالت بر من واجب میشه اونجایی که غیر انجام نده، اما اونجایی که غیر انجام داد بر من دیگه واجب نی. نمیدانم که مسئله روشن شد یا روشن نشده، انشاءالله که روشن شد. فرماشات محقق عراقی انصافا دقیق و خیلی حساب شده، این حاصل استدلالی است که ایشان فرمود. پس بنابراین جایگزین شدن فعل غیر اطلاق وجوب را از بین میبرد، در حالی که ما اطلاق داده میگه وجوب همه هست در همه حالات هست، چه غیر باشد چه غیر نباشد. این استدلالش، ولیکن به نظر ما این استدلال قابل مناقشه میباشد. مناقشه را اجمالش را میگویم تا تفصیلش را براتون انشاءالله توضیح بدهم. اجمال مناقشه این است که در بیان محقق عراقی بین مقام تکلیف و مقام امتثال به نظر ما خلط شده است. ببینید ما یه مقام تکلیف و وجوب داریم، یه مقام امتثال داریم. به نظر ما اون فعل غیر فعل جایگزین فعل مکلف می شود در مقام امتثال است، نه در مقام وجوب. وجوب همش بر مکلف هست، یعنی اطلاق اون غیر که فعل را انجام میده امتثال را از من ساقط می کند، نه تکلیف مرا مقید کند. تکلیف تکلیف من است مطلقا، چه غیر انجام بدهد چه غیر انجام، اون کاری که غیر انجام میدهد فی حالن دون حالن که ایشون فرمود، این فی حالن دون حالن به وجوب نمیخورد. این به کجا میخوره؟ به کجا میخوره؟ فعل غیر امتثال من را از بین میبرد نه تکلیف مرا. یعنی وقتی که آقای زید به جای من میخواد رمیه جمرات بود، این به این معنا نیست که اون موقعی که این رمی جمرات میکنه رمی جمره بر من واجب نیست و همون موقع هم بر من واجبه. این در مقام امتثال داره ذمه مرا بری میکنه، جایگزین من میشه، پس وجوب مقید نمیشود. این که ایشان فرمود اگر غیر انجام بدهد وجوب من مقید میشه فی حالم دون حال، عرض ما این است که نخیر در همه حالات بر من واجبه. پس غیر چی کار است؟ غیر به وجوب کاری ندارد. اون عملی که غیر انجام میدهد مال مقام امتثاله، ولی همون موقع هم تکلیف، این آقا که داره رمی جمره میکنه اون موقع وجوبش به گردن منه، این آقا داره امتثال مرا ساقط میکند نه وجوب مرا. پس بنابراین اون فعل الغیر وجوب را مقید نمیکند، همون موقعی هم که او داره انجام میده باز بر من واجبه، یعنی وجوب نیست فی حال دون حال نیست. در تمام حالات وجوب مال کیه؟ خود مکلفه. پس غیر چی کار است؟ غیر به مرحله وجوب اصلا کاری نداره. بله؟ غیر داره چی کار میکنه؟ ببینید مثلا کسی که نماز نیابتی میخونه این آقا که داره نماز میخونه، یعنی وجوب از اون منوبنن ساقطه؟ نه خیلی ساقط نشده، وجوب برگردن این نائب اوست در مقام امتثال، نه اینکه این جایگزین او میشود در مقام وجوب. تکلیف روی گردن این نمی آید، تکلیف روی گردن خود منه. اون کسی که داره اون عمل را انجام میدهد از طرف من، ولذا میگیم از طرف من، نمیگیم از طرف من، پس یعنی وجوب مال منه. اون الان داره چیکار میکنه؟ امتثال مرا ساقط میکنه و الا وجوب ساقط نمیشود. فعلا آغازا این فرمایشی که ایشان فرمود اگر غیر جایگزین بشود لازم اش این میشود که وجوب فی حالن، عرض ما این است که نخیر، اگر غیرم جای ما را بگیرد و انجام بدن وجوب ما مقید، وجوب همونطوری که اول برا ما بود الان هم که این آقا میخواد انجام بده باز وجوب و تکلیف بر ماست. نهایتش این میشود که اون غیر نائب میشود. بفرمایید فی مقام الوجوب یا فی مقام الامتثال؟ مقام الامتثال. این قول اول و دلیلش. بریم سراغ قول دو. قول دوم فرمودن که مقتضای اطلاق امر، مقتضای اطلاق امر عدم مباشرته. توضیح و ذاله. این قول دوم میفرماید اگر ما باشیم و این امر مولا، لازمه اش این میشود که خود مکلف لازم نیست انجام بدهد، بلکه چیه؟ بفرمایید، بلکه غیر هم میتواند انجام بده. مقتضای اطلاق عدم المباشرت، دقیقا برخلاف قول اول. به چه بیانی؟ این قول دوم تمسک کرده است به اطلاق الماده. مرحوم عراقی تمسک کرده بود به اطلاق الهیئه، وجوب، اطلاق هیئت و وجوب. این قول دوم تمسک می کند به اطلاق الماده. دلیل اینم با سه تا مقدمه دارد که الان خدمتون عرض کنم. مقدمه اول شبیه همون مقدمه اول فرمایش مرحوم عراقی است. مقدمه اولان است که همیشه هم مرکب از دو بخش است، یکی هیئت و یکی بله ماده. حالا بریم مقدمه دوم. مقدمه دوم فرموده است که همیشه در تکالیف وجوبی مصلحت و غرض قائم به ماده است. در تکالیف وجوبی مصلحت و غرض تکلیف قائم به ماده است. مثلا فرض کنید ما میگیم آقا نماز واجب است، یک وجوب داریم که از هیئت فهمیده میشه، یه ماده هم داریم که بهش میگیم صلات، یا مثلا میگیم روزه واجب است، یک وجوب، اون وجوب از هیئت فهمیده میشه، اما مصلحت در چیه؟ در صومه که اون ماده است، غرض قائم به صومه، مصلحت قائم به ماده. پس بنابراین ما که قائل هستیم تکالیف تابع مصالح و مفاسدن، در این امر که دو بخش دارد، یه هیئت و یه ماده، مصلحت قائم به کجاست؟ مصلحت قائم به منظور از ماده، یعنی همون صوم، همون زکات. به اون هیئت وجوبی کار نداریم، به اون واجب کار داریم، نه به وجوب. واجب همون ماده میشه. پس بنابراین در تکالیف شرعیه همیشه غرض و مصلحت قائم به هیئت میشه یا قائم به ماده میشه؟ قائم به ماده میشه. اینم مقدمه دو. سه مقدمه سوم اینطور فرمودن، فرموده از وقتی که ماده مطلق باشد، یعنی قرینه نداشته باشد، وقتی که ماده مطلق باشد لازمه اش این میشود که اون مصلحت به دست می آید، چه خود شخص انجام بدهد چه غیر انجام بدهد، چون مصلحت قائم به ماده است. وقتی که غرض و مصلحت قائم به ماده شد، در این صورت ماده هم اطلاق داشته باشه، این اطلاق ماده میگه چی؟ اگر این ماده در خارج محقق شد مصلحت حاصل میشود، اما از اون که در خارج به فعل خود مکلف باشد یا غیر این ماده را ایجاد کند. وقتی که مصلحت قائم به، بگید با من، مصلحت قائم به چی شد؟ ماده. فرضم اینه که اطلاق داریم، هیچ قیدی نداریم. خب معناش این است که این ماده مصلحت آفرین است. حالا این ماده در خارج من ایجادش کنم مصلحت دارد، اگر غیر ایجاد کند بازم مصلحت دارد. تو وقتی مصلحت قائم به ماده هست، یعنی این ماده باید تو خارج موجود بشه. مصلحت قائم به صلات هست، وقتی که قائم به صلات شد، این صلات تو خارج موجود شد، مصلحت حاصل می شود. اعم از این که ایجاد صلات و ماده در خارج به فعل نفس المکلف باشد یا به فعل غیر باشد، بالاخره ماده موجود شده. مصلحت هم که قائم به چیه؟ ماده است. ماده هم که موجود شده، پس بنابراین دیگه باید اون مصلحت چی شده باشد؟ استیفا شده باشد و به دست آمده باشد. این هم حاصل قول دومی که در اینجا بیان شده. ولیکن نظر ما این قول دوم هم قابل مناقشه می شود. چرا؟ خوب دقت کنید. به خاطر اینکه ماده وجودی جدای از هیئت نمیتواند داشته باشد، ماده همیشه در کنار هیئت در خارج تحقق پیدا میکند. فعلا هذا الاساس ما باید در اطلاق گیری هر دو را کنار هم بذاریم، یعنی هم اطلاق هیئت را و هم اطلاق ماده را. این که ما ماده را از هیئت جدا کنیم و بگیم ماده مصلحت قائم به خودش هست، این هم حرف درستی نیست، زیرا ماده جدای از هیئت در خارج تحقق یافتنی نیست. صلات که ما در خارج تنها نداریم، که این صلات در قالب یک هیئتی است. اطلاق گیری از ماده به تنهایی بدون در نظر گرفتن اطلاق گیری از هیئت قابل قبول نیست. این استدلال متوقع هست بر این که ما ماده را به تنهایی بخوایم اطلاق گیری کنیم. اشکال اینجاست، ماده به تنهایی تحقق در عالم جعل و اعتبار ندارد. تو عالم جعل و اعتبار که مولا میخواهد جعل کند، همیشه ماده را در قالب یک هیئتی میآورد. بله اگر ماده تنها هم حرف شما درست بود، ولی ما ماده جدا نداریم. ماده همواره باید همراه با چی باشه؟ همراه با هیئت. و وقتی که ما اطلاق گیری میکنیم، از مجموع ماده و هیئت باید اطلاق گیری کنیم، بعد ببینیم آیا نتیجه مباشرت میشود یا نتیجه عدم المباشره میشود. پس این قول دوم هم ناتمام است. بریم سراغ قول سوم که مختار ما همین قول سوم هست و ما ندیدیم کسی این تفصیل را بدهد، بلکه ما غالب این تفصیل هستیم. تفصیل میدهیم در اوامر و واجبات، بین واجبهای تعبدی و واجبهای توسلی. اگر واجب واجب تعبدی باشد، اصل آن است که باید مباشرتا انجام بدهد. اگر واجب واجب توسلی باشد، اصل آن است که مباشرت لازم نیست. البته اگر قرینه برخلاف داشته باشیم از این اصل دست برمی‌دار. ما داریم مقتضای قاعده را بررسی می‌کنیم. ما الان با اون جاهایی که ممکنه یه واجب توسلی باشه، ما قرینه داشته باشیم اینا حتما خودش باید انجام بدن، اشکالی نداره. بحث ما علل قاعده است، یعنی مقتضای اطلاقات بدون قرینه خارجیه. اجازه بفرمایید چه یکم وقت گذشته، ولی من این قول سوم بگم که دیگه ان شاء الله این بحث مقام اول تمام بشه. عرض ما این است که اگر واجب واجب تعبدی باشد، اصالت و قاعده مباشرت است. توسلی باشد، عدم الواجب. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، دلیل ما بر این تفصیل غرض مولا هست. عنایت کنید، غرض در واجبات تعبدی تقرب الی مولا هست. عبادات فلسفه او و غرض او تقرب الی المولا تبارک و تعالی. تقرب اونجایی است که من مباشرتا انجام بدم، غیر انجام بده من چجوری میخوام تقرب الی الله پیدا کنم؟ غرض در عبادات تقرب الی الله، فلذا میگن قصد قربت درش لازمه. غرض در عبادات تقرب الی المولا با مباشرت و تقرب با مباشرت حاصل میشود و بدون مباشرت تقرب حاصل نمیشود. توجه فرمودی، شما نماز بخوانید چطور من تقرب الی الله پیدا کنم؟ من نماز بخوانم شما به سوی خدا نزدیک؟ نخیر، عبادت غرضش تقرب است، تقرب قائم به مباشرت است. اما در واجب های توسلی غرض وجود اون فعل در خارج است. در واجب های توسلی مولا غرضش اینه که فعل در خارج واقع بشود. مثلا کفن میه، دفن میه، تدهیر و صوب، ادا و دین، اینا واجب های توسلی هستن. غرض این است که دین ادا بشه، شما بده یا غیر بده چه اشکالی داره. در واجب های توسلی عزیزان غرض چیه؟ تحقق الفعل فی الخارجه، فعل خارج محقق بشه. این لباس شما نجسه، پاک بشه. حالا خودت پاک کنی یا یه آقای دیگری زحمت بکشه لباس نجس شما را پاک کند و شما او را بپوشی و نماز بخوانی، اشکالی نداره. پس بنابراین ببینید، اگر ما ماهیت واجب‌های تعبدی و ماهیت واجب‌های توسلی را شناسایی کنیم و غرض مولا را در هر کدام جدا جدا در نظر بگیریم، اینجا واضح و روشن میشه که اصل اولی در واجبات تعبدیه مباشات بر اساس اطلاقات، اصل اولی هم در واجب‌های توسلی عدم المباشرت، مثل مثال‌هایی که خدمتتون عرض کردم. پس بنابراین به نظر ما اگر ما از طریق غرض وارد بشیم، میتوانیم این مسئله را به راحتی حل کنیم و مقتضای قاعده را به دست بیاوریم. باز تکرار میکنم خدمت عزیزانم، این که گفتیم با صرف نظر از قرینه هست. حالا یه وقت نگید آقا فلان واجب توسلی حتما باید خودش انجام بدهد، توجه کردیم؟ مثلا رد سلام، جواب سلام را بدهیم، خب این واجب توسلی است. خودم شما به من سلام کردیم، من باید آقای دیگه جواب سلام را بده؟ فایده ای ندید. اونجا قرینه داریم. اگر قرینه داشته باشیم، این قاعده ای که گفتیم ممکنه با قرینه بله تخصیص بخوره، ولیکن ما مقتضای قاعده را داریم بیان میکنیم. هذا تمام الکلام فی المقام الاول. مقام اول این بود که اصل لفظی و اطلاقات ارباب مباشرت و عدم مباشرت چه اقتضایی دارد. این مقام اول که تمام شد، جلسه بعد انشاءالله میریم مقام ثانی، مقتضای اصل عملی چه. حالا اگر اطلاق نداشتیم، مثلا دلیل ما دلیل لبی باشه، اصلا اطلاق نداره. دلیل لبی میدانید اطلاق نداره دیگه، مثل اجماع، مثل دلیل عقل، اینا میگن دلیل لبی. یه وقت آیه و روایت دلیل لفظی اطلاق داره، یه وقت دلیل لبی اطلاق نداره. حالا وقتی که اطلاق نداره، باید بریم سراغ چی؟ اصوله ببینیم اصل عملی چی رو اقتضا میکنه، مباشرت را. یا اینجا هم باز دوباره اختلاف شده است، تا انشاءالله ببینیم که در جلسه آینده این مقتضای اصل عملی چه میشود. برای پیش مطالعه سروران عزیزم که علاقه من هستید، انشاءالله همون نهایت الافکار جلد 2 صفحه 274 اونجا را انشاءالله مطالعه بفرمایید. توجه فرمودید که اونجا محقق عراقی افاداتی را بیان فرموده است، تا ببینیم که چه می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.